شماره 149 در تاریخ 17 آبان 1360 مصادف با 11 محرم 1402 موضوع قساوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث راجع به قساوت بود. گفته شد یکی از رذایل اخلاقی که در ارتباط با نیروی خشم و غضب است در انسان عبارت از قساوت است، یعنی سخت دلی و سنگ دلی. آنگاه که مشاهده کند، بشنود، تعلمی را نسبت به هم نوع خودش متأثر نشود، این عدم تأثر و بی تفاوتی از نظر روحی با مشاهده و شنیدن دردی را نسبت به هم نوع خودش، این حالت زشت روحی نامش قساوت است که ضد این حالت عبارت از رقت، رحمت، مهربانی، رأفت است، یعنی اون حالت زیبای روح در ارتباط با تعلماتی که برای هم نوع انسان پیش می آید که متأثر می شود، متعلم می شود، ناراحت می شود. صحبت در این است که چه می شود انسان به این حالت زشت مبتلا می شود، با اینکه در ابتدای خلقت چنین حالتی نداشت روح، بلکه خداوند با قصد قدرت خالقیتش انسان را مجمع نیروها قرار داده بود و یکی از نیروهایی را که در نهاد انسان به ودیعت گذاشته بود عبارت از رقت و رحمت بود که نشانه ای باشد برای صفت رحمت پروردگاری. چه می شود که انسان روحش از اون نرمی تبدیل می شود به یک حالت سختی؟ در آثار اسلامی جهاتی را به عنوان اموری را که موجب می شود انسان قساوت پیدا کنند می شمارند و در روایات ما داریم یکی از اون جهات نسبت به انسانی که معتقد است به مکتب الهی عبارت از گناه است. یک اثر از آثار گناه بر روی روح این است که روح را سخت می کند، به طوری که در رابطه با همین مسائلی که برای هم نوعش پیش می آید که سزاوار است متأثر شود، متأثر نشود. گناه در روایات داریم قساوت قلب می آورد. روایتی از امام باقر صلوات الله علیه، روایت را صاحب مستدرک در مستدرک الوسائل نقل می کند در باب 76 از ابواب جهاد نفس، دارد حضرت به جابر جعفی فرمودند یا جابر، بله روایت از علی علیه السلام است، من اشتباه کردم، دارد حضرت فرمودند در وسائل نقل می کند صاحب وسائل در باب 76 از ابواب جهاد نفس، قال علی جان علیه السلام و ما قصت القلوب الا لکثرت الذنوب، یعنی دلها به سختی نمی گراید مگر برای زیادی گناهان. کثرت گناه موجب می شود که دل سخت شود. الان به خاطرم آمد یک روایتی در باب گناهان دارد که انسان ابتدا که یک گناه می کند نقطه سیاهی در قلبش پیدا می شود، بعد که این توبه نکند و ادامه بدهد به گناه، این نقطه منتشر می شود و سراسر قلب و دل را می گیرد، سیاه می شود این دل و سپس این دل واژگونه می گردد. کثرت گناه موجب می شود که دل سخت شود، و چه بسا اون روایت که دارد دل واژگونه می شود اشاره به این معناست، اون چرا که از دل یک انسان باید تراوش کند دیگر تراوش نمی کند، این دل زیر و رو می شود، اون حالات زیبای انسانیش از بین می رود و به شکلی دیگر در می آید. این که دارد در این روایت که علی علیه السلام می فرماید ما قصت القلوب الا لکثرت الذنوب، دلها سخت نمی شوند مگر بر اثر زیادی گناهان، اثر گناه بر روی دل انسان مکتبی این است که دل را زیر و رو می کند و اون فطرت الهی را که اون دل داشت از بین می برد و به صورتی دیگر یعنی یک حیوان در می آید. در روایات داشتیم که در جلسه گذشته تذکر دادم که قساوت انسان را به شقاوت می کشاند، یعنی رابطه ایست بین قساوت و شقاوت. روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه از آباء گرامشان از رسول اکرم که حضرت فرمودند قال من الشقاء الاصرار على الذنب، روایت در مستدرک است، از شقاوت است اصرار بر گناه. اون کسانی که اصرار بر گناه دارند اینها دست به گریبان شقاوت هستند. اون کس که شقاوت دارد قساوت دارد. پس رابطه است بین گناه و قساوت. در روایت دیگری است از پیغمبر اکرم دارد اربعتون من علامت شقا، چهار چیز است که این چهار چیز نشانه شقاوت است و یکی از آنها را می فرماید الاصرار علی الذنب، اصرار بر گناه. با توجه به اینکه شقاوت رابطه دارد با قساوت و از طرفی در این روایت رابطه بین شقاوت و اصرار بر گناه مطرح است، معلوم می شود رابطه است بین قساوت و گناه. بنابراین یکی از اموری را که سبب می شود انسان معتقد به مکتب الهی مبتلا به بیماری قصاوت شود، مسئله گناه، کثرت گناه، اصرار بر گناه، این موجب می شود انسان را از نظر انسانیتش مسخ کند و اون نیروهایی را که نیروهای رحمتی از ناحیه پروردگار در نهاد انسان قرار داده شده است رو به افول و خاموشی رود و سراسر دل را تاریکی گناهان بگیرد و انسان دور شود از رقت و رحمت. و قهرن در ارتباط با هم نوع خودش، برادران دینیش، نسبت به مصیبت‌هایی که بر آنها وارد می شود روح یک حالت بی تفاوتی داشته باشد. این یک جهت که در روایات و آثار اسلامی هست، رابطه بین گناه و قساوت. دوم، مسئله غفلت است. در روایات داریم این جهت را که غفلت موجب می شود که انسان مبتلا به قساوت شود و در غفلت است که انسان، یعنی در حالت غفلت است که انسان مبتلا به قساوت می شود. روایت از امام باقر صلوات الله علیه است در مستدرک که به جابر جعفی فرمودند یا جابر ایاک و الغفله، ای جابر بپرهیز از غفلت. فقیها تکون قساوت القلب، در غفلت است که سخت دلیست. در اینجا شاید مراد از غفلت از مرگ و غفلت از خدا باشد. مراد از غفلت اون کسانی که از مرگ غافلند، در اون هنگام است که سخت دلی می کنند. اون انسانی که بیاد مرگ است، مرگ را فراموش نکرده، او سخت دل نمی شود. همچنین انسانی که خدا را فراموش کند، اونگاه است که دلش سخت می شود. اگر انسان به یاد خدا باشد، خدا را حاضر و ناظر ببیند، هیچگاه دل سخت نمی شود و اثری از آثار سختی دل از او سر نمی زند، یعنی دستش آلوده به ظلم و ستم نمی شود. این که دارد حضرت فرمودند یا جابر ایاک و الغفله، بپرهیز از غفلت. چه بسا نظر غفلت از مرگ و غفلت از خدا باشد، چون معمولاً انسان‌های غافل از خدا و مرگ است که دلشان سخت می شود و کسانی که به یاد خدا هستند اینها قساوت ندارند. کسانی که به یاد مرگ هستند اینها سخت دل نیستند، خصوصاً با توجه به اون روایتی را که از علی علیه السلام بود در جلسه گذشته داشت، لمتان لمتون من الشیطان و لمتون من الملک، فلمت الملک الرقه و الفهم و لمت الشیطان السهو و القسمه. اون گامی را که به سوی شیطان برداشته می شود سهو است، یعنی غفلت است. اون گاه انسان نزدیک به شیطان می شود که غافل از رحمان باشد. سهوی را که دارد اشاره به این جهت باشد چه انسان به سوی شیطان نزدیک می شود، گام به سوی شیطان برمی دارد، اونگاه که فراموش کند خدایش را. بنابراین یکی از اموری را که موجب می شود انسان مبتلا به قساوت شود، مسئله غفلت از خدا و غفلت از مرگ است. باز در آثار اسلامی داریم یکی از اموری را که موجب می شود انسان به قساوت کشیده شود، دل سخت شود، مسئله آرزوست. طول آرزو، انسانی که آمال دراز داشته باشد مبتلا به قساوت می شود. روایت از علی علیه السلام است، در مستدرک نقل می کند. قال علی علیه السلام: من یعمل ان یعیش غدا فانه یعمل ان یعیش ابدا و من یعمل ان یعیش ابدا یقسو قلبه و یرغب فی دنیا. کسی که آرزو داشته باشد که فردا را زنده بماند و زندگی کند، پس او کسی است که آرزو دارد همیشه در دنیا بماند، همیشه زنده باشد در دنیا. و کسی که آرزو کند همیشه زنده باشد در دنیا، این قلبش سخت می شود و این رغبت نسبت به دنیا پیدا می کند، نرغبت نسبت به آخرت. خوب توجه کنید، علی علیه السلام در این روایت مطلبی بسیار زیبا می فرمایند در ارتباط با آرزو نسبت به زیست انسان در دنیا. اول کسی که آرزو داشته باشد فردا را زندگی کند، این آرزو دارد همیشه در دنیا باشد. چرا؟ جهت این است، فردا که آمد بعد فردایی دارد. انسان در رابطه با آرزوهایش این چنین است. هر روز انسان آرزو برای آینده دارد. هر روزی را که درش وارد بشود آرزو برای آینده دارد. امروز آرزو دارم که فردا زنده باشم. فردا که آمد چی؟ فردا که آمد مثل امروز است. باز فردا هم آرزوهایی هست درش. بنابراین انسان الهی هیچگاه در رابطه با زندگی در دنیا به این معنا آرزویی ندارد. یعنی دنیا هیچگاه هدف نیست برای او. زندگی در دنیا به عنوان یک هدف در دل او مطرح نیست، بلکه دنیا به عنوان یک پل عبوری برای آخرت مطرح است. زندگی دنیا به عنوان یک وسیله برای انسان الهی مطرح است، نه خود زندگی در دنیا هدف باشد. به عنوان وسیله مطرح است. من یعمل ان یعیش غدا فانه یعمل ان یعیش ابدا. اون کسی که آرزو دارد زندگی کند فردا را، هدف گیری کرده است زندگی فردا را، این آرزو دارد به این که زندگی کند همیشه در دنیا. و من یعمل ان یعیش ابدا، اون انسانی که آرزو می کند همیشه در دنیا باشد،
چیه؟ اون انسانی است که دنیا هدف اوست، زندگی دنیا هدف اوست و جهان آخرت پیش او مطرح نیست. دنیا به عنوان وسیله پیش او مطرح نیست. این یقسو قلبه، این دلش سخت می شود و یرغب فی دنیا، رغبتش به دنیاست و دلش سخت می شود. چرا؟ چون غفلت از مرگ و غفلت از خدا دارد که در روایات گذشته بود. بنابراین طول آرزو نسبت به دنیا، هدف قرار گرفتن دنیا و زندگی او که انسان را به این طول آرزوی زندگی در دنیا می کشاند، این یکی از اموری است که انسان را به اصابت قلب مبتلا کند. سخت دلی جهتش ظاهرا آشکار است، چون برای که پیش خودش فکر می کند خب ما که بناس به دنیا بمونیم همیشه، در یه رابطه من مطرح می کنم، خب هر چه به دست بیاریم با کمه، چون باید تامین آتیه کرد دیگه. در ذهنش نقشه ای رو که ریخته، نقشه ابدیت در دنیا. ابدیت در دنیا معناش این است که همه دنیا رو باید جمع بکنه بر خودش تا ابدیت در دنیا رو بتونه چکار کنه، درست کنه. تامین آتیه دیگه. خدا رحمت کند، یکی از بزرگان علمای اخلاق بود، می‌فرمودیشون به تعبیر زیبایی، ایشون می‌فرمود خدا لعنت کند تأمین آتیه را. اصلا آتیت کجاست تا بخواهی تأمینش کنی؟ بله، یه وقت این موجب نشود که انسان کشیده شود به یک نوع بی‌نظمی در زندگی. نه، نظم در زندگی حدی دارد، بحث در اون حالات روحی. انسان منظم در زندگیش باشد ولی از نظر روحی این چنین باشد که معلوم نیست تا آن دیگر زنده بمانم. چقدر انسان ها بودن سلامت سرپا که اصلا به متخیله ما و خودش عبور نمی کرد این معنا که بمیرد، دفعتا مرد. انسان از نظر فکریش باید در رابطه با زندگی دنیا این چنین باشد، همیشه این احتمال رو بده که آن بعد مرده باشن، نبنده. این حالت خودش رأفت، رقت، احمد برای دل میاره. نه اینکه در ذهنش این باشد حالا هستی. این حالا هستی میدونید انسان رو به کجاها میکشه؟ به همین قساوت قلب میکشه، به گناهان میکشه، حرص بر دنیا میکشه، امثال اینا. روایتی که در این روایت صاحب وسائل لغو میکند در باب 76 از ابواب جهاد نفس، از پیغمبر اکرم دارد حضرت از شقاوت فرمودن، آثار شقاوت یکیش این جهت است و شدت الحرص فی طلب دنیا، شدت حرص نسبت به این که دنیا را به دست بیاره، این از نشانه های شقاوت است، از آثار شقاوت است. شقاوت همچه یک رابطه مستقیم با قضاوت داره. یا در یه روایت دیگری که در مستدرک نقل می‌کند، دارد علی علیه السلام فرمود ان کثرت المال مقصعه للقلب، اون آلتی که قلب را به سختی و تنگی می‌کشاند مال زیاد است. این در همین رابطه دنیایی مطرح است که انسان وقتی توجهش به زندگی در دنیایش متمرکز شود دلش، قلبش، روحش، نفسش، خواسته هایش، اینها همه به سوی زندگی در دنیا متمرکز شود، قهرن فعالیت به این سوست و زندگی در دنیا جد از نظر طبیعی جد یک روند حیوانی چیزی بیش نیست، مگر اینکه به اضافه جهات روحانی کند و زندگی در دنیا اصالت نداشته باشد، بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به امور معنوی و عبور از مادیت به سوی تجرد و معنویت باشد. لذا در یک روایتی است که از عیسی ابن مریم نقل می شود که حضرت فرمودند و کثرت الذنوب من حب الدنیا، این که انسان دستش آلوده به گناهان زیاد می شود، منشأش علاقه مندی او به دنیا و حب الدنیا رأس و کل خطیعه، علاقه مندی به دنیا سرآمد هر خطایی است برای انسان. به این ترتیب گناهان زیاد در روایت داشتیم، گناهان زیاد موجب قساوت قلب، حب به دنیا موجب گناهان زیاد، بنابراین منشأ قساوت قلب از یک نظر همون حب به دنیاست. بلکه اگر درست دقت کند انسان میبیند ریشه تمام این رذائل حب به دنیاست، همونطور که در روایت دارد حب دنیا رأس کل خطیئه، این چنین است. چون در اون روایت داشت غفلت درش قساوت است، غفلت از آخرت، مرگ، خدا، خب از اون طرف غفلت کرده، اما این طرف چی؟ نه، تمام حواسش به این سمت. پس بنابراین حب دنیا و رأس و کل خطیئه، علاقمندی به دنیا موجب می شود زمین ساز گناهان و گناهان زیاد زمین ساز قساوت قلب و سختی دل. اما راه علاج چه کند انسان اگر مبتلا به قساوت قلب است؟ چه کند این بیماری را علاج کند؟ جمله دارد مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه در جامع السادات، ایشون می‌فرماید ازالة القساوة و اکتساب الرحمة فی غاية الاشکال. ایشون می‌فرماید اگر کسی مبتلا بشه به سخت دلی، بخواهد او را برطرف کند از دل و از طرفی رحمت و رقت را در دل بنده کند و به دست بیاورد، در نهایت مشکل است. بعد می‌فرماید جهت این است که دل قساوه صفتون راسختون فی القلب، قساوت یک طبیعت ثانوی می‌شود در دل، لا یقدر علی ترکها بسهولت، نمیتواند انسان به آسانی این حالت زشت را ترک گوید. بنابراین اینجا میخوام این معنا را عرض کنم، انسان باید خیلی مراقب باشد به عنوان پیشگیری که نکند مبتلا شود به این حالت زشت تبعی درندگی قبلاً مراقبت کند خودش را. وقتی دید داره میره به سوی این حالت قساوت، داره حالت بی‌تفاوتی درش پیدا میشه، زود بره پیشگیری کنه، چون اگر مبتلا شد معالجهش مشکله. اما از نظر معالجی دو راه، یکی علمی و یکی عملی مطرح می شود. از نظر علمی اولا توجه به این جهات گذشته ای را که به عنوان منشأ قساوت، اموری را که از اون امور نشو و نما می کند قساوت در دل، توجه به اونها بکنه. دستش اگر آلوده به گناه هست مراقبت کند گناه نکنه، چون پیامد زشتش یکی قفاوت قلب است. از نظر غفلت، غفلت از مرج اگر دارد، زیاد به یاد مرج باشد. علی علیه السلام می فرماید زیاد به یاد هادم لذات باشید. تعبیر این است، هادم لذات یعنی همون مرج، به یاد او زیاد باشه، سازنده است. ذکر خدا بگوید، زیاد به یاد خدا باشد، چون در حال غفلت است انسان مبتلا به قساوت می شود. اگر آرزوی دراز در دل دارد و هدف قرار داده از زندگی دنیا را، نظرش را عوض کند، دنیا را به عنوان وسیله نگاه کند نه هدف. اونجاست که اگر حب به دنیا باشد، این در دل کاسته می شود، رو به زوال می رود. این جهاتی را که در گذشته بود، اول توجه به اونها، بعد توجه به این جهت کند. کسانی که مبتلا به قساوت قلب هستند، اینها بدانند این قساوت جلوگیری است که انسان مشمول رحمت و نعمتهای دنیوی الهی بشود. روایتی از زین العابدین صلوات الله علیه در مستدرک است. در این روایت قساوت قلب را از گناهان شمرده است زین العابدین صلوات الله علیه. می‌فرماید از ذنوب التي تحبس غيث السماء، از گناهانی که جلوگیر است از باران آسمان، و چه بسا از نظر معنوی برکاتی را که نازل می شود از سوی جهت علوی الهی به سوی انسانهایی که در جهت سفلی ارضی زندگی می کنند، اشاره به این جهت باشد، از گناهانی که مانع از این برکات و نعمتها هستند، دارد جور الحکام فی القضا، ستمی را که حکمرانان در حکم و قضاوتشان می کنند. تا این که دارد و قصابت القلوب على اهل الفقر والفاقه، سعدلی که مرفهان جامعه نسبت به تهی دستان و تنگ دستان دارند، یعنی دل اونها در رابطه با محبت دنیا به تختی کشیده شده است و به فقرا و تهی دستان ترحم ندارند، مهربانی ندارند، متأثر نمی شوند از تعلم هم نوعشان و برادران دینیشان. توجه به این کند که این حالت زشت مانع است از برکات و نعمتهای الهی. دوم، از نظر علمی توجه کنم، انسانی که مکتبی است معتقد است به مبدأ و معاد، معتقد است به اینکه تمام امور در دست قدرت خداست و از خدا انسان باید هر چیز را بخواهد، توجه کنم این حالت زشت برای روح مانع از استجابت دعاست. یعنی هرچه درخواست کند از خدا به اجابت نمیرسد، با روحی را که در اون روح یک حالت سختی و سنگی نسبت به هم نوعش و برادران دینیش دارد، و روایت از امام صادق صلوات الله علیه است. فرمود ان الله عز وجل لا يستجيب دعاء بزهر قلب قاس. خداوند نمیپذیرد خواسته ای را که پشت او یک دل سنگی است. اگر پشتوانه دعایت دل نرمی است و مهربان، اونجا پذیرفته می شود. تقاضای تو پذیرفته می شود. اگر دل سختی در رابطه با هم نوع و برادران دینی دارید، نه. انسان در رابطه با خواسته هایش با اللهش باید این چنین باشد. همیشه خودش یه نمونه نشون بده، بعد یه خرواری بخواد. وقتی بنا باشد که انسان هیچ نمونه ای از رحمت درش نباشد، چگونه متوقع است که مشمول رحمت شود؟ اونگاه که خودش استجابت نمی کند استغاثه برادر دینیش را، جواب مثبت نمی دهد به او، چگونه می خواهد از خدایش که طلب می کند او جواب مثبت به او بدهد؟ کما تو دین و تو دا. این روشی عادلانه است. و اما از نظر عملی، هر یک از صفات زشت روح، خو و طبع زشت روح که به عنوان رذائل اخلاقی شمارش می شود، اینها از نظر خارجی و بیرونی دارای اثر هستند. کبر که در درون است، از نظر بیرونی به صورت تکبر جلوه می کند، در گفتارش، در کردارش، در امور دنیایش، از نظر معیشتش، هر چه باشد. همچنین مسئله قساوت. قساوت یک بیماری روانی است. اینطور نیست که در دل باشد و تراوشی به بیرون نداشته باشد، ولی در رابطه با قساوت انسان دست به جنایاتی که بتا بزند، منشأ ظلم است، ستم است، تعدی، تجاوز است، ایذا است، اذیت است، عدم مواسات است با برادران دینیش، امثال اینها. انسان مقید بشود که اون چرا که عمل است در رابطه با قساوت انجام نده، ترکش کن. چون انسان موجود بالغ عالم خلقت است، در رابطه با انتخاب و اختیاری که خدا به او عنایت کرده است قادر است، ولی فشار دارد، قبول دارد، فشار دارد، باید تحمل کند. مقید شود از نظر بیرونی حرکاتی که در ارتباط با قطابت است از اون سر ندنه. این خودش موجب می شود به تدریج اون حالت زشت در درون زائل بشه، از بین بره. ملکات انسان از نظر علمی چنین است، تا موقعی هستند در روح که انسان در رابطه با اونها عمل خارجی انجام بده، اگر ترک بکند اونها هم رو به زوال می رن. از نظر عملی یک راه. راه دوم، تمام اعمالی که در رابطه با رقت و رحمت است انجام بده، درست عکس. یعنی اون صفت زیبای رقت و رحمت، یعنی مهربانی و رأفت، از نظر خارجی چه آثاری داشت؟ به دنبالو دستگیری کردن نسبت به هم نوعش، مواسات به خرج دادن، فشار میاره رو روحش، درست است؟ تحمل کنه. همین اعمال خارجی موجب میشود که اون چرا که در درون داشت از نیروی رحمت و رقت که رو به افول رفته بود تو مرتبه چی بشه؟ زنده بشه، تقویت بشه. بنابراین اینطور نیست که ملکات انسان اگر زشت باشد انسان نتواند او رو برطرف کند، یا اگر بخواهد ملکات زیبا و فضائل نفسانی انسانی اکتساب کند نتواند. نه این نیست، میتواند. بحث در این است که برطرف کردن بعضی از رذایل اخلاقی مشکل است، زحمت دارد، رنج دارد، و به دست آوردن فضائل انسانی رنج دارد. صحبت این است، نه اینکه محال است. انسان ها در این عالم در همین روابط باید خود را بسازن. ساختن یعنی چه؟ ساختن معنیش اینه انسان رو روحش کار کنه، هم از نظر تفکری هم از نظر عملی خارجی. عمل خارجی نقش می‌بندد روی روح، گفتارها، کردارها. همین اعمال خارجی و گفتارها، اینها نقش‌هایی که بر روی روح هست از بین می‌برد. چون جمع بین ضدین نمیشه کرد. اگر در رابطه با اثر یک فضیلتی انسان عمل کند، بهرن منشأ اون فضیلت در دل زنده می شود و اون رذیلهی که ضد این فضیلت است اگر باشد او فرسوده می شود و از بین می رود، زدوده می شود از روی روح. حسابش اینه. و بعد باز یک راه تفکری دیگر و تأمل نسبت به اون چرا که نسبت به فضیلت رقت و رحمت ما داریم، آثار زیبایی که رحمت دارد که ضد قساوت است، رحمت دارد، رقت و مهربانی و نرمی روح دارد، توجه به آثار او بکنند. به اون چرا که در متن مکتب اسلام داریم و ترغیب شده از نسبت او برود ببیند، چه آیات چه روایات، حتی هر یک از آثار زشت قساوت که در خارج از انسان سر میزند برای خودش در متون اسلامی ما بابی دارد. هر یک از آثار رحمت و رقت که از انسان سر میزند در متون اسلامی ما نسبت به او بابی هست و روایات داریم. آقا که اگر بخواهیم وارد این بحث بشیم، یک بحث بسیار گسترده است. قساوت منشأ ظلم است. خب ظلم یکی از آثار اوست. اگر انسان برود و نگاه کند در متون اسلامی از آیات و روایات راجع به ظلم چه گفته و آثار زشتی را که درش مترتب است، چه دنیویش چه اخرویش، یا ایذا و اذیت کردن برادر مؤمن، امثال اینا. از این طرف آثار رحمت، دستگیری کردن، کمک کردن، معاونت بر بر و تقوا، امثال اینا. نگاه کند فراوان آیات و روایات، به اینها توجه کنید. اینها خودش موجب می‌شود به این که اون منشئی را که در دل است تضعیف کند و انسان را سوق بدهد به مسئله رقت، رأفت، رحمت. من جمله از اون روایات، روایتی از امام صادق صلوات الله علیه می‌فرماید: یحق علی المسلمین، سزاوار است بر مسلمان‌ها، الاجتهاد فی التواصل، اینها کوشش کنند در اینکه نزدیک بشن به هم، دلها نزدیک بشه به هم، و تعاون کمک کردن و تعاطف و تعاون على التعاطف و المباسات لأهل الحاجه با هم عطوفت کنند و مباسات کنند برای اهل حاجت. و تعاطف بعضهم على بعض، بعضی از این مسلمین نسبت به بعض دیگر عطوفت و مهربانی کنند، حتی تکونو تا اینکه اینها بوده باشند، کما امرکم الله تعالی، همونطور که خدا امر فرموده است، رحماء بینهم، مؤمنین چنینه بین خودشان مهربانه. در یک روایتی از پیغمبر اکرم دارد، حضرت فرمودند لا یرحم الله من لا یرحم الناس، خداوند مهربانی و رحم نمی کند به کسی که به مردم رحم نمی کند. اونجایی که سزاوار است متأثر شود، یه حالت رحمت داشته باشد و مهربانی این حالت رو نداشته باشه. با در روایت دیگری از پیغمبر اکرم حضرت فرمودند الراحمون یرحمهم الرحمن، کسانی که اهل رحمت هستند خداوند که معدن رحمت است به اونها رحم می کند. دقت کنید در روایت دارد یرحمهم الرحمن، در اینجا رحمت رحمانیه حق را پیش کشیده، نه رحمت رحیمیه الله را. رحمت رحمانیه حق غیر رحمت رحیمیه خداوند است. رحمت رحیمیه گفته می شود اختصاص دارد به قیامت، ولی رحمت رحمانیه این چنین نیست. الراحمون یعنی انسانهایی که در این دنیا به یک دیگر رحم می کنند، اون جایی که سزاوار است رحم کنند، مهربان باشند. خداوند رحمان به اونها رحم می کند، در رابطه با رحمتی که در این عالم است، رحمت رحمانیه. یرحمهم الرحمان یعنی همینجا. ارحمو من فی الارض، مهربانی کنید، ترحم کنید کسانی که در زمین هستند به اونها. رقت داشته باشید، رحمت داشته باشید. ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السما، رحم میکند به شما اون موجودی که در جهت الیست. در بعضی از روایات دارد یرحمکم الله، اینجا هم فرق میکند از این جهت. بنابراین توجه نسبت به این روایات از چردم زیاد است، زیاد. از همه اینها انسان نعوذ بالله اگر بخواد چشم پوشی کنه، یه مطلب دیگه هست در کار. این مطلب بسیار ساده است و همه کس فهمه. وان این انسان یه نظری بکند به زندگی دنیا، ببیند آیا زندگی انسان در دنیا یک دواق تنظیم شده. یه مطلبی بسیار عادی تر کرده، نگاه یک نواخته یا نه نشیب و فراز داره. چقدر کسانی بودند که در اوج عزت بودند و دیری نپایید به حضیز ذلت کشید. درست است کسانی که در سطح پایین بودند و اینها چه شدند، یک مرتبه به اوج رسیدن. اینو نگاه کن. خب زندگی دنیا که از نظر مشاهده عینی ما یک نواخت نیست، سلام علیکم، نشیب و فراز داره. سوال آیا این نشیب و فراز برای همه است یا برای افراد مخصوصی است؟ آنچه را که انسان میبیند این استثناء نداره، برای همه هست. شو پس برای روز مبادا که شده است رحم کن تا به تو رحم کنم. این عرض کردم یه مطلب بسیار ساده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.